نزدیک میشیم به ساعت 23 دقیقه. شما همراه هستید با برنامه رادیو فرهنگ روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز، موج ای ام ردیف 585 کیلوهرتز. در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه پاییزخوانی باشید به مدت حدود 14 دقیقه از رادیو فرهنگ.
فصل ها را ورق می زنم. آغاز هر فصل تویی. وقتی تو باشی همه ی فصل ها بهار است. حتی پایی.
پاییزخوانی ساده‌ام، شبیه یک ساز قدیمی که گوشه ای از تاقچه چهار زانو نشسته است، شبیه یک رادیوی تک موج و بی رنگ و رو، ساده شبیه تصویری که از پشت این پنجره پیداست. من همیشه ساده بودم و سادگی های من تو را به پاییز می رساند، به رنگ های روشن و درخشان پاییزی، به آغاز الفبایی دوباره، به بارانی که نیامده ما را خنک می کرد. سادگی های من با طعم رنگ به رنگ پاییز دلنشین می شد، مثل این چای دم کرده مادر جان کنار این حوض قدیمی و ساز و رادیو. بگذار همیشه ساده بمانم و برایت از رنگ های پاییز بخوانم. عزیزان همراه، سلام. مثلا یک روز، یک پاییزی بیاید که دل آدم را تنگ نکند و با بارانش بغض ننشیند توی گلو و دل آدم لای کوچه پس کوچه هایش نگیرد. مثلا یک پاییزی بیاید که آدم را یاد هیچ خاطره ی باران خورده ای نیندازد و عاشقها را در به در نکند و غیر عاشقها را تنها تر. مثلا یک پاییزی بیاید که زرد و نارنجی نباشد، غروبش اینقدر دلگیر نباشد و برگهایش نریزد و زندگی درونش نمیرد. مثلا یک پاییزی بیاید که با همه غم داشتنش آنقدر دوست داشتنی نباشد و آدم را 9 ماه منتظر نگذارد و تمام نشود. مثلا یک پاییزی بیاید که دنیا قشنگ باشد و یا شاید یک دنیای قشنگی که پاییز باشد.
بر درختان خرما نبود، هوا نسبتاً به سردی می‌زد و کولی‌ها سیاه چادرهایشان را در کنار برکه‌های پشت حسینیه برپا کرده بودند، با بچه‌های پاپتیشان که به راحتی روی خاک و خل راه می‌رفتند. پاییز مثل قناری زرد رنگی پرپر زنان از راه رسیده بود. من معنی فصلها را نمی دانستم. خانه ما درست روبروی مدرسه بود و من 7 مرداد ماه را راه رفته بودم، همینطوری رها و بیخیال و بازی گوشانه در کوچه های خاکی سپری کرده بودم. حتی به فکرم هم نرسیده بود که این همه پسر بچه در مدرسه دولتی برقروز چه کار می کنند. هیچگاه وسوسه نشده بودم که از پشت بام نگاهی به مدرسه بیندازم، فقط گاهی سر و صدایشان را می شنیدم که در حیات مدرسه بازی می کردند. پاییز اتاق را تسخیر کرده بود. ذهن و تن من آسوده و راحت بود. من در قاب نبودم، فقط در چارچوب اتاقها می گنجیدم، اتاقهایی که با آتش و دود هیزمها حکایتهای غریبی داشتند. پدر بود، پدر تنها بود، مادر تنهایی او را پر نمی کرد، تنهایی پدر خیلی ادامه داشت.
در غیاب تو زرد زرد شدم، شاخه هم دیگر حوصله نکرد گوش دهد به ناله هایم، با اولین نسیم به روی زمین افتاد.
روزی حاکم شهری دستور داد که سنگ بزرگی را وسط میدون شهر قرار بدن که برخورد مردم رو با اون سنگ ببینه. بعضی از اطرافیان ثروتمند حاکم بی تفاوت از کنار سنگ گذشتن، بعضی هم قرولند کردن که این چه شهریه که نظم نداره و چه حاکم بیارزه یا خلاصه از این حرفا. با وجود این کسی سنگ بزرگ را از سر راه مردم بر نداشت. نزدیک غروب یه روستایی ساده دل که باری از میوه و سبزی به دوش داشت نزدیک سنگ شد، بارش رو زمین گذاشت و با هر زحمتی که بود سنگ رو از میدون شهر به کنار کشید. ناگهان کیسه ای رو دید که حاکم زیر سنگ گذاشته. کیسه رو باز کرد و داخلش سکه های طلا دید و یک یاد داشت. توی اون یاد داشت نوشته بود: هر صد و مانعی میتونه یه شانس برای تغییر زندگی انسان باشه.
از سرگیجه باد، از پراکندگی باغ در برگ شروع شد، از پاشیدگی آسمان در ابر، مثل کسی که مهم نیست برگهای افتاده را بر می دارد، می چسباند به خودش، نام دیگر باران را صدا می زند، مثل کسی که مهم نیست، یکی دستش را می گیرد، یکی از من دستش را می گیرد.
شب طلوع ستارگان می بودیم و غروب کبوده های بلند. ما در آن چشم سار مینایی روی با روی آسمان بودیم. شب گذاران در آن طلوع سفید راه زی خلوت رزان بردند. هرچه بودن صدای اوریان بود، ما در اون صدا نهان بودیم. ابر نیلوفرانه بر می‌خواست، با نیلوفرانه می‌آسود، شادی بی‌نشانگی با ما، هرچه بودیم بی‌گمان بودیم. با تو ای دوست شادمانی ما، پای کوب و ترانه خوانی ما، با نشان تو بی‌نشانی ما، با تو بیداری و پریواری، و از تو نیلوفرانه رفتاری، بیدرست شادی نگونساری، با تو رود برهنگی جاری و چه بیدار و شادمان بود.
نشسته روی نیمکت ها غلط می زند روی زمین، در جوب ها می افتد و حالش اصلا خوب نیست. پاییز مردیست که دیگر زن نیست و با چیزی درمان نمی شد.
نه، نمی توانم فراموشت کنم. زخم های من بی حضور تو از تسکین سرباز می زند. بالهای من تک تک فرو می ریزند. برهای مسیح را می بینم که به دنبالم می دوند و نشان فلوت تو را می پرسند. نه، نمی توانم فراموشت کنم. خیابانها بی حضور تو راههای آشکار جهنمند. تو پرندهی معصومی که راهش را در باغ حیات زندانی گم کرده است. باد تشنه تابستانی که گندمزاران رسیده در خدوم تو خم می شوند. آشیانه رودی از برف که از قله های بهار فرو می ریزد. نه، نمی توانم، نمی خواهم که فراموشت کنم. تپه‌های خشکیده از پله‌های تو بالا می‌آیند تا به بوی نفس‌های تو درمان شوند و به کوهستان بازگردند. ماه هزار ساله دست نوشته آخرش را برای تو می‌فرستد تا تصحیحش کنی. نه، نمی‌توانم فراموشت کنم. قزل‌آلایی عصیانگری که به چشمه خود باز می رود، خونین شده در رودها که به جانب دریا روان است.
تو را می سپارم به رویای فردا، تو را می سپارم به دامان دریا. بدرود.
عمر از کف رایگانی می رود، کودکی رفت و جوانی می رود. این فروغ نازنینه بامداد، در شبانی جاودانی می رود، در شبانی جاودانی می رود.
راه‌های ارتباط با شبکه رادیویی فرهنگ رو خدمت شما اعلام می‌کنم. شماره تلفن‌های ما 220-485 و 220-588-20 و شماره سامانه پیام کوتاه رادیو فرهنگ هم 30558.
خوب بدونین تمامی دوغ‌های ساده و طعم‌دار آلیس مستقیم از شیر تولید میشه و بیش از 55% از یه ماست با فرمول مخصوصه. ما با شما آقای دوغ شدیم. آلیس برای خانواده.
در این لحظه از شما دعوت میکنم شنونده برنامه زنده کیمیا از رادیو فرهنگ باشید.
دست از مس وجود چو مردان ره بشوی، تا کیمیای عشق بیابی و زر شوی. کیمیا برنامه‌ای در جستجوی معنای زندگی، کاری از گروه جامعه شبکه رادیویی فرهنگ.
من چون درختان زندگی کردم و شاخه های روحم از تاریکی به سوی نور گریختند و درست ندانستم که در خاک چه می گذرد، زیرا همواره کوشیده ام تا بادها را در آغوش گیرم. از پخش زنده شبکه فرهنگ خدمت شما نازنینان ارجمند، مخاطبان عزیز برنامه کیمیا، شب بخیر عرض میکنم. با کیمیا در خدمت شما هستیم. برنامه کیمیا که تلاشی از گروه جامعه شبکه فرهنگ هستش، درباره موضوع معنای زندگی و خوشبختی بحث میکنه در خدمت جناب دکتر امیر عباس علی زمانی استاد فلسفه دین دانشگاه تهران گفتگوهایی رو سلسله وار در خدمت شما هستیم، شما نازنینان ارجمند که پیرامون موضوع محوری خوشبختی و معنای زندگی هفته گذشته نظریه فضیلت ارسطو رو بحث‌های مفصلی داشتیم دربارش و شقوق مختلفی که درباره این نظریه مطرح میشه جناب دکتر علی زمانی عزیز برای ما واشکافتن و واواکاوی کردن در حتی نگاه نو ارسطویی اونی که در بحث فضیلت حرف‌هایی دارند و به خصوص رو کتاب اخلاق نیکوماخوس که آقای دکتر توجه خاصی در بحث خوشبختی و معنای زندگی بون مبذول داشتن. اما بحث امروز ما در واقع دو بخش داره، بخشی که جناب دکتر به خاطر تخصصی بودن موضوع البته به اجمال به بحث اکراسیا میپردازن چون هفته پیش وعده‌شو داده بودن و البته محور اصلی بحث امروزمون که عمده گفتگوی ما رو با جناب دکتر علی زمانی عزیز در پی خواهد داشت بحث لذت و خوشبختی، در واقع نسبت خوشی و خوشبختی. با کیمیا همراه باشین از پخش زنده شبکه فرهنگ. جناب دکتر علی زمانی عزیز عرض سلام دارم، سپاسگزارم از حضور گرمتون در این برنامه پرمهر که در مهر ماه هم داره تقدیم شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ میشه و دوست داریم مثل همیشه ابتدای گفتگومون شنوای سلام علیک شما هم باشیم با شنوندگان و مخاطبان کیمیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. امیدوارم شب خوبی شنوندگان عزیز داشته باشن. عرض سلام، ادب و احترام دارم خدمت جناب عالی و همه کسانی که در جستجوی معنا و خوشبختی تلاش میکنند که فضیلتمندانه زندگی کنند و زندگیشان را بر مبنای طرحی فکری و فلسفی و زندگی آزموده داشته باشند
ان شاء الله. خب آقای دکتر، پیرو وعده‌ای که به دوستان دادیم، اگرچه خب آقای دکتر مشی معلمشون این بود که به اقتضای سخن حالا بحث آکراسیا چون یک فضای تخصصی تری میطلبه دشوار نباشه این بحث، اما از باب وعده‌ای که دادیم به دوستان یک به اجمال بحث آکراسیا به معنای این که حالا صورت‌بندی ساده‌ترش های دکتر این که ما خیلی از اوقات کارهایی رو انجام میدیم که با اینکه میدانیم بد است، با اینکه میدونیم خوب نیست، گویی دوچار نوعی از ناخویشتنداری میشیم و انجامش میدیم. البته از این به عنوان آکراسیا نام میبره، ضعف اراده در انجام یک فعل که اخلاقی نیست.
جناب علی مقدمه رو خوب و دقیق شروع فرمودید و در واقع سقراط یه سخنی داشت و اون این که کسی که معرفت داشته باشه به کار خوب حتما کار خوب رو انجام میده و در حقیقت اون معرفتی که سقراط میگفت حتما ما رو به سعادت و به فضیلت میرسانه. یعنی اساسا نمیشه طبق مبنای سقراط ما از کجا بدانیم که یک کسی معرفت داره یا نه. وقتی عمل میکنه میفهمیم حتما معرفت داشته و وقتی عمل نمیکنه به یک کار خوبی میدانیم که او معرفت نداشته. پس بنابراین معرفت مساوی با فضیلت بود و فضیلت تنها از دامن معرفت برمیخواست و یه رابطه در حقیقت عمل به فضیلت یه رابطه انحصاری و رابطه ملازمه تفکیک ناپذیر بین معرفت و عمل به فضیلت وجود داشت. ولی بعدها چون گفتم نگاه ارسطو یک نگاه واقعا واقعی بینانه تری هست، خودش میگه فنومنان یا مثلا پدیدارها این را اوکی نمی کنه، تایید نمی کنه. یعنی به طور واقعی ما وقتی در بین انسان ها میریم، بعضی از انسان ها رو میبینیم واقعا نسبت به یه موضوعی، حالا نسبت به ضررش، نسبت به بدیش، نسبت به شر بودنش آگاهی دارن، تخصص دارن، به معنای واقعی کلمه میبینیم در اون زمینه متخصص هستن، حتی دیگران رو توصیه میکنن، چه بسا حتی کتاب نوشته باشن درباره اون موضوع، حالا چه موضوع مثلا حیات اخلاقی باشه، چه درباره سلامت جسمی باشه، چه در حوزه مثلا پول و ثروت و قدرت و لذت و اینجور چیزها باشن.
دقیقا.
وقتی به اونها بگیم آقا شما راجع به این موضوع نظرت چیه یا چه دیدگاهی داری، ساعت‌ها میتونن ما رو ارشاد و راهنمایی کنن، ولی واعظان که این جلوه در محراب و منبر میکنن چون به خلوت میرون، اون کاره فقط کار واعظان هم نیست، به معنا بسیاری از عالمان هم چنین هستن،
عالمان بیعمل به تعبیر.
دقیقاً. بله بله، بسیاری از کسانی که به حسب ظاهر مسلمان هستن ولی عمل نمی کنن به اون چیزی که به اصطلاح مسلمانی اقتضا می کنه، یا معلم اخلاقن ولی بی اخلاقن، یا کسانی که مدعی عدالتن و در خطابه و محراب و منبر از داد عدالت میدن، ولی وقتی که پرده برون میفته بی مناسبتی میفهمیم که چه عدالتی رعایت کردن، چرا چنینه، داستانی که وجود داره چی هستش. سقراط اینجا یه جوری حرف میزنه که چیزی به نام آکراسیا اصلا وجود نداره. آکراسیا هم البته الان ما واژه ها رو به کار میبریم، شنونده های ما ممکنه از این واژه ها رم کنن و بترسن. ما یه چیزی داریم، ببین آدم ها رو به چهار دسته تقسیم میکنه ارسطو. یکی آدم های فضیلتمند، آدمی که میدانه به فضیلت عمل بکنه، آگاهی داره، در واقع اصولی داره، استدلال داره، پایه‌هایی داره، هنر داره، در واقع احساساتش هم همراه کرده، تمرین کرده و در مجموع عمل به فضیلت میکنه و این عمل به فضیلتش آگاهانه و آزادانه و مشتاقانه است، این میشه فرد فضیلتمند. مثلا به یه معنا بگیم خود سقراط، انسان‌های فضیلتمند که لذت هم میبرن
از فضیلتشان
آگاهی دارن و فهم دارن و شعور دارن
و با اراده هست،
با اراده هست و یه جورایی من گفتم خدمت شما هکسیس، یعنی حالت پایداره و ملکه هست به اصطلاح، منتها این ملکه آگاهانه هست.
میشه آقای دکتر گفت اینجا شروط اخلاقی زیستن به زعم سقراط؟
بیش از اخلاقی زیستن، حکیم بودن و اخلاقی زیستن،
حکیم بودن
حکمت به اضافه یعنی اخلاقی زیستن بر مبنای حکمت، یعنی صرف اخلاقی زیستن نیست، چون دسته دوم به یه معنا دسته دوم کسانی هستند که همون کار را میکنن، نگیم عمل به فضیلت میکنن، راست میگن، مثلا میبخشن، ولی وقتی یه چیز را میبخشه، فرض بفرمایید یه کمکی میکنه، روزها و ساعتها مثل چی به خودش میپیچه و ناراحته،
پاره از خودش رو بخشیده،
پاره از وجود خودش را میکنه و میده و شب خوابش نمیبره، تا اینکه ولی در این حال با خودش میچنگه، دروغ نمیگه، با خودش میجنگه، کار درست انجام میده، با خودش میجنگه، مثلا مال مردم رو نمیخوره، با اینکه میل هست، با اینکه عصبانیت هست، بر عصبانیت خودش کنترل داره، در درون این جنگ به وجود میاد، این تشویش، این درگیری، ولی غلبه میکنه و حرف عقل رو گوش میکنه. اینها رو به یه معنا تعبیری که میکنه، حالا باز تعبیر انکراتیا، انکراتیا در واقع یعنی کسی که مسلط بر خودش هست، خیشتنداره در واقع و در حقیقت ضبط نفس داره، به قول آقایان
کف نفس،
کف نفس و ضبط نفس و مهار وجود خودش در دستشه، با اینکه اون درگیری درونی هست. ببینید ارسطو معتقد بود یه همچین آدمی با اینکه کار درست انجام میده ولی جانش و احساساتش و مجموعه درونش به آرامش نرسیده، درگیره، تشویش داره، خیشتن داره، با ارزش کارش، ولی هنوز به مرتبه فضیلت اون ملکه رو پیدا نکرده. مثل اینکه یک کسی تیری رو میندازه خیلی با وسواس و با ترس و لرز و اتفاقا به خالم میخوره، وسط خالم میخوره، ولی به هنوز به مرحله تخنه یا به اون مرحله مهارت نرسیده. غیر از کسی هست که مثلا استثنان یه غزلی هم میگه، ولی یک